شنوندگان عزیز کتاب شبیه. شب گذشته شنیدید که راوی فرانس کافکا از سختگیری‌های پدر و روش‌های غلط او در تربیت فرزندانش سخن گفت. گفت پدرش در این حال که حق داشت نمی‌توانست درک درستی از شیطنت‌ها و رفتارهای کودکانه آنها داشته باشد. برای همین جز خشونت و اعمال تخریبی در مورد آنها راه دیگری برای تربیتشان نمی‌شناخت. این را هم گفت که شاید پدر می‌خواست با این طرز تربیت فرزندانش را قوی و پرجرأت بار بیاورد. اما نتیجه آن رفتارهای خشونت‌آمیز این شد که به خصوص او برای همیشه در زندگیش فردی گوشه‌گیر و منزوی بار بیاید. باعث شد که او تنهایی را بیشتر از در جمع بودن دوست داشته باشد و گفت که آن اعتماد به نفسی را که باید در جمع داشت پدرش در کودکی از او گرفت. اکنون به ادامه این اثر در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. چیزی که من احتیاج داشتم پدر، کمی تشویق، کمی مهربانی و راه را برایم باز گذاشتن بود. ولی تو در عوض این راه را برایم سد می کردی. بی تردید با این نیت که به راه دیگری بروم. ولی من به درد آن راه نمی خوردم. هیچ کدام از راه‌هایی که تو دوست داشتی به آینده من تعلق نداشت. در آن زمان من از هر جهت و در همه جا احتیاج به تشویق داشتم. ولی تو همیشه آن را از من دریغ می کردی. تو همیشه حق را به جانب خودت می دانستی. گاهی هم پیش می آمد که در فلان مورد هیچ عقیده‌ای نداشتی. آن وقت هر عقیده ممکن دیگری بدون استثناء غلط بود. در صندلی راحتیت دم می دادی، بر دنیا حکومت می کردی و هر عقیده دیگری به نظرت جنون‌آمیز، غلو و محض و بی‌مورد بود. حتی این اعتماد به نفس تو انقدر قوی بود که حاجتی نمی دیدی در عقایدت ثبات داشته باشی. مثلا خیلی راحت به چک ها بد می گفتی. بعد به آلمانی ها. بعد به دیگران. آن هم نه فقط از این یا آن حیث بلکه از هر لحاظ. و دست آخر هیچ کس باقی نمی ماند جز خودت. با این کارها تو در نظر من آن جنبه معمایی را پیدا می کردی که همه مستبدها دارند. کسانی که موهق بودنشان نه بر پایه عقل بلکه بر شخص خودشان استوار است. در هر حال این استنباطی بود که من از تو داشتم. عجیب این است که در مورد من واقعا هم بارها حق با تو بود. این البته در صحبت با تو تعجبی نداشت چون رابطه ما خیلی به ندرت به صحبت میکشید. گرچه این مسئله چندان غیر قابل درک نبود چون من در هر فکری که داشتم فشار سنگین شخصیت تو راست میکردم، به خصوص در مواردی که فکرم با فکرتو نمیخواند. تمام افکارم که در ظاهر امر آزاد از تسلط تو بودند از همان ابتدا بار قضاوت تحقیرآمیز تو را برگرده داشتند. این بار را تحمل کردن و با وجود آن فکری را تا به حدی از کمال و ثبات رساندن برایم تقریبا محال بود. منظور من در اینجا نه این یا آن فکر بزرگ بلکه هر اقدام ممکن در دوران کودکی است. کافی بود آدم از چیزی خوشحال شده باشد، ذهنش به آن مشغول شده باشد، به خانه بیاید و بر زبانش بیاورد. واکنش تو همیشه سرتکان دادن و آه ریش خندامیز کشیدن و انگشتا را روی میز زدن بود. و بعد این حرفا که به به دیگه چی؟ یا تمام دلواپسی های تو همین هاست؟ یا من که البته کله حضرت‌عالی را ندارم پسر؟ یا ببین با این کارا کجای دنیا رو میتونی بگیری؟ یا در نهایت وای عجب حادثه ای. پدر عزیزم، تضاد ما با تو با گذشت زمان و پا به پای انباشته شدن موارد اختلاف تشدید می شد. سرخوردگی های ما دیگر سرخوردگی زندگی عادی نبودند، بلکه چون شخص تو معیار همه چیزها بود، ضربه هاشان عمیق وارد می آمد. وقتی تو مخالف چیزی بودی، جرأت، اطمینان و دلخوشی نسبت به آن هم اگر در وجود من بود از بین می رفت و دوام پیدا نمی کرد. حتی وقتی که مخالفت تو را فقط می شد فرض کرد و این امکان فرض هم کم و بیش در هر کاری که من می کردم وجود داشت. این وضع هم در مورد افکار مصداق داشت و هم در مورد اشخاص. کافی بود که من نسبت به شخصی علاقه پیدا کنم. تو بدون توجه به احساس من و بدون حرمت گذاشتن به قدرت قضاوتم با ناسزا، افترا و تحقیر دخالتت را جایز می شمردی و بیان که او را بشناسی به طرز وحشتناکی به حشره تشبیهش می کردی. برای همه اشخاص مورد علاقه من ضرب المثل سگ‌ها و شپش‌ها را همیشه دم دست داشتی. چیزی که هرگز نمی توانستم درک کنم این بود که تو چطور حس نمی کردی تا چقدر این گفته‌ها و قضاوت‌هایت برایم دردناک و ننگ‌آور بودند. تو با گفته‌هایت به من ضربه می زدی. دلت برای هیچ کس نمی سوخت. انسان در برابر تو پاک بی‌دفاع بود. البته تربیت کردن تو همیشه همین روال را داشت. به نظر من تو در تربیت فرزند استعداد خاصی داری پدر. البته برای انسانی از نوع خودت بدون شک میتوانستی از طریق این نوع تربیت مفید واقع بشوی. این انسان منطق آنچرا که به او میگفتی درک میکرد. زحمت سبک سنگین کردن را نمیکشید و با خیال راحت کارها را همانطور که میگفتی انجام میداد. اما برای من کودک همه آنچه تو با صدای بلندت میگفتی حکم وحی منزل را داشت و هرگز فراموشش نمی کردم. مهمترین وسیله‌ای بود که من برای قضاوت درباره جهان در اختیار داشتم. از آنجا که من در کودکی اغلب موقع خوردن غذا با تو بودم، تعلیمات تو تا حدود زیادی مربوط به آداب غذا خوردن بود. هرچی روی میز گذاشته می شد می بایست خورده شود و راجع به خوبی یا بدی غذا نمی بایست حرفی به میان آید. اما خود تو بارها غذا را بدمزه می دانستی. می گفتی گنداب است. می گفتی این الاغ یعنی آشپزمان خرابش کرده است. از طرف دیگر چون تو متناسب با اشتهای زیاد و علاقه خاصت به غذا همه چیز را سریع، داغ و با لقمه‌های بزرگ می خوردی، بچه‌ت هم می بایست در خوردن عجله کند و با این وضع سر میز غذا سکوت غمباری داشتیم. دائم می گفتی زود باش، زود باش. یا وقتی می آمدم حرفی بزنم می گفتی اول بخور بعد حرف بزن. ما سر میز غذا مجاز نبودیم گوشت استخوان‌ها را گاز بزنیم، ولی تو چرا؟ ما نمی‌توانستیم نوشابه را هرت بکشیم، ولی تو چرا؟ ما می‌بایست ورقه نان را صاف ببریم، ولی اینکه تو نان را با کاردی می‌بریدی که آب خورش از آن می‌چکید عادی بود. ما می‌بایست مواظب باشیم که خرده‌های غذا روی زمین نیفتد، ولی دست آخر زیر پای تو از همه بیشتر ریخته بود. سر میز غذا می بایست فقط و فقط مشغول خوردن می بودیم، ولی تو ناخونهایت را همان سر میز غذا می گرفتی و با خلال دندان گوشهایت را هم پاک می کردی. تمنا می کنم پدر این حرفا را بعد نفهم. اینها جزئیاتی بودن در واقع سر تا پا بی اهمیت، ولی برای من وقتی خورد کننده می شدن که تویی که برای من از هر جهت یک انسان معیار بودی، خودت به فرمانهایی که می دادی عمل نمی کردی. به این ترتیب جهان در نظر من به سه بخش تقسیم می شد. یکی جهانی که من برده در آن زندگی می کردم، زیر قانونهایی که تنها به خاطر من به وجود آمده بودند و من هم نمی دانم چرا هرگز نمی توانستم خودم را کاملا با آنها وفق بدهم. دوم جهانی که فرسنگها با دنیای من فاصله داشت. یعنی دنیایی که تو در آن زندگی می‌کردی، دنیایی که دائم در آن درگیر حکومت کردن بودی، درگیر دستور دادن، درگیر ناراحتی‌های ناشی از عدم رعایت بی‌چون و چرای دستورهایت و امثال اینها. و سرانجام دنیای سوم، دنیایی که باقی مردم در آن زندگی می‌کردند، خوشبخت و آزاد از دستور دادن‌ها و اطاعت کردن‌ها. جهان به نظر من به همین سه بخش تقسیم شده بود. Thank you. عدم امکان رابطه ای آرام میان من و تو پدر نتیجه در اصل طبیعی دیگری هم داشت. من از همان کودکی استعداد صحبت کردن را از دست دادم. نمیخواهم بگویم که در غیر این صورت سخنران بزرگی میشدم، نه، ولی به زبان انسانهای عادی در هر حال میتوانستم حرف بزنم. اما تو از همان ابتدای کودکی سخن گفتن را برایم قدغن کردی. تهدید تو که میگفتی دیگر یک کلمه دیگر نمیخوام بشنوم و دستت که همراه آن به نشانه سکوت بلند میشد، سالهاست که سایه به سایه همراه میرود. من در حضور تو زبانم میگرفت، نوعی لکنت زبان پیدا میکردم و دست آخر ناگزیر وادار به سکوت میشدم. و چون تو در واقع تنها مربی من بودی، این رفتار در همه جای زندگیم تأثیر گذاشت. البته اصل زندگی من هرگز این نبود که در هر حال مخالف خواستای تو عمل کنم، ولی رفتار تو باعث می شد این عمل ناخودآگاه بروز پیدا کند و تو مرا یاغی تصور کنی، در حالی که اقدامات تربیتی تو در اصل درست به هدف خورده بودند و من از هیچ ضربه‌ای که تو وارد می کردی خودم را کنار نکشیدم و حالا نتیجه طرز تربیت تو سر به فرمان بودن من است. اما اینکه حالا منزوی شدن من باب تبعد نیست و علاوه بر آن امتنا می کنی که آن را نتیجه روش‌های تربیتگر بدانی، به این علت است که دست تو و سرشت من زیاده از حد با هم بیگانه بودند. تو می گفتی دیگر یک کلمه اعتراضم نمی خوام بشنوم و می خواستی از این راه نیروهای مخالف درون مرا که برایت ناخوشایند بودند سرکوب کنی، اما اثری که به این ترتیب بر من می گذاشتی بیش از حد شدید بود و من چاره ای جز سکوت و خزیدن به گوش و کنار نداشتم. فقط وقتی جرأت میکردم جنب بخورم که از تو دور بودم، انقدر دور که دست تو لااقل به طور مستقیم به من نرسد. برای همین هاست که حالا انزوا و گوشه‌گیری عادتم شده است. آنچه از زبان تو دست کم در مورد من مدام به کار میرفت عباراتی شبیه فحاشی، تهدید، کنایه و خنده تلخ بود. البته روش‌های دیگری هم در اختیار داشتی. در گفتگوهای خانوادگی و به خصوص در مغازه‌ها اطرافیان را چنان فحش باران می‌کردی که منی که پسر بچه بودم گاهی تقریباً منگ می‌شدم و دلیلی نمی‌دیدم فحاشی‌هایت را به خودم هم مربوط ندانم، چون مردمی که هدف این ناسزاها بودند مطمئناً از من بدتر نبودند و من بیشتر از آنها نمی‌توانستم رضایتت را برآورم. تو فوش میدادی بدون اینکه از این حیث کوچکترین تردیدی به خودت راه بدهی، آن هم در حالی که در مورد دیگران فوش دادن را محکوم و قدغن میکردی. فوش دادنهای تو همیشه با تهدید همراه بود و این دیگر متوجه من هم میشد. وقتی که فیلمثل میگفتی مثل یه ماهی تکه تکه میکنن، با آن که میدانستم اتفاق بدی به دنبالش نخواهد افتاد، البته این را در بچگی هنوز نمیدانستم، وحشتم می گرفت، چون این گفته کم و بیش با تصوری که من از قدرت تو داشتم می خواند. می دانستم که حتی این کار هم از تو برمی آید. مورد دیگری که وحشت آور بود وقتی بود که تو فریاد زنان دور میز می دویدی تا یکی از ما رو بگیری. البته در اصل نمی خواستی بگیری، ولی دست کم وانمود می کردی که قصد گرفتن داری. آن وقت بود که مادر سر می رسید و ما را به ظاهر نجات می داد. از همین مقوله است تهدیدهایی که راجع به عواقب سرپیچی از دستورهایت می کردی. وقتی کاری را که مورد پسندت نبود شروع می کردم و تو مرا تهدید به شکست می کردی، حرمتی که نسبت به عقیدت در خودم احساس می کردم انقدر زیاد بود که شکست حتمی بود. حتی اگر مدتی بعد پیش می آمد، اعتمادم از عملی که می کردم به کلی سرد می شد. متزلزل می شدم. مردد. هرچه بزرگتر می شدم تعداد مواردی که تو برای اثبات بیقدر بودنم می توانستی به رخم بکشی بیشتر می شد و با گذشت زمان از جهتی دیگر واقعا حق با تو شده بود. البته بازم بگویم که من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که این که هستم صرفا معلول رفتارهای توست، منتها تو آن را تشدید کردی، زیادم تشدید کردی و همه قدرتت را در این راه به کار گرفتی. تو اطمینان خاصی به تربیت از طریق کنایه زدن داشتی، همیشه هم همراه با خنده‌ای تلخ و قیافه‌ای در هم. طرف تو به اصطلاح قبل از اینکه اصولا بداند چه کار بدی کرده است مجازات می‌شد. توبیخ دیگری که انسان را از جا به در می‌کرد وقتی بود که تو با طرفت به صورت سوم شخص حرف می‌زدی، یعنی حتی این ارزش را هم که به طور مستقیم مورد عتاب تو قرار بگیرد برایش قائل نمی‌شدی. منظورم آن مواردی است که تو در ظاهر امر با مادر حرف می‌زدی ولی در اصل منظورت به من که آنجا نشسته بودم بود. نتیجه این رفتار این شد که وقتی مادر حضور داشت من جرأت نمی‌کردم و بعد از روی عادت اصولاً فکرش را هم نمی‌کردم که چیزی را مستقیماً از تو بپرسم. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب نامه به پدر اثر فرانس کافکا تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعت سه. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلط خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
نوبتی دوباره نوبتیان صبح و شام بر طبل ایام کوفتن و خبر گذر یه روز و شب دیگر رو جار زدن، یعنی یه برگ دیگه از تقویم عمر ما ورق خورد. حالا یه روز بیشتر بودیم تو دنیا، نسبت به قبل یه روز پیرتر شدیم و به حساب سال و ماه یه روز به مرگ نزدیک‌تریم. من کنج خلوت تنهاییم بیتوته کردم و سر به زانوی تفکر گذاشتم. با خودم فکر میکنم که بیشتر از هر چیزی در همه عمر کار نصف و نیمه انجام دادم. پرم از قدمایی که نرسیده متوقف شد، پرم از کتابایی که نیمه کاره کنار رفت. به یکی میگفتم و میگفت میدونی دلیلش اینه که اشتها نداری. دیدی آدم وقتی اشتها نداره پای سفره میشینه با غذا بازی بازی میکنه؟ چون میلش نمیکشه، اشتهایی باش نیست. واسه هر کاری اشتها لازمه. اشتها موتور حرکت آدمیزاد است. یکی اشتهای شهرت داره، میکوشه، تلاش میکنه معروف شه. دیگری اشتهای پول در آوردن داره، رو به اون سمت میدوه. اشتها مهمه. دیدی گاهی هست که آدم یه کتابو 10، 20، 30 یا 50 صفحشو یا اصلا همشو میخونه و فکر میکنه که چی گفت؟ اصلا خوندن این کتاب چیزی به من اضافه کرد؟ میبینی نه، که فوق آخرش 4 تا لغت و عبارت و جمله از حفظ کردی، اونم چون از آن خودت نشده و در واقع هضمش نکردی زود از یاد میبریش. میگم اشکال تو کتابه، یعنی نویسنده بی سواد بوده و یه جورایی کتابسازی کرده. میگه نه، اشکال در توه، از تو. مگه تو دنبال چیزی بودی؟ مگه اصلا سوالی داشتی و دنبال جواب میگشتی تو اون کتاب؟ نه، سوالی نبود، چیزی نبود، قصد و غرض خاصی نه. خب میشه همین، یعنی خوندن از سر سیری، یعنی همون خوردن از سر سیری، همون بی اشتهایی. باید انگیزه ای داشت واسه هر چیزی. اصلا از همون کله صبح بیدار شدن، بلند شدن، نشستن، راه افتادن، همه و همه انگیزه میخواد، دلیل لازمه. یه دلیل واسه این که چش وا کنی، دلیل واسه این که حرکت کنی. داریم تو دنیای آهن و آجر و ماشین دلایلمونو میبازیم، میدونی؟ داریم دلایلمونو از دست میدیم. حالا آدمه، من میشناسمش، حالا بیدار میشه صبح، از همون لحظه اول که چشوا میکنی میگه دوباره صبح شد، باز این نور چرک خورشید پرت شد تو سر و صورتمون. این لحظه بیدار شدنشه، اشتهای بودن و زندگی کردنش. اینجوریه حالا این آدم. به نظرت چقدر میتونه به محیط پیرامونش انرژی بده؟ اصلا با اطراف و اطرافیانش چه داد و ستدی داره؟ اشتها موتور حرکت و بودن آدمه، دلیلی واسه این که بری، واسه این که بیای، بیدارشی، بخوابی، بخونی. واقعا بی سوال کتاب خوندن وقت تلف کردنه. مهم نیست سوال چیه، اما این واضحه که آدما به قد سوالاتشون سواد دارن و به اندازه سوالاتشون پی علم و فرهنگ میرن. خیال کن تموم آدما بشن دکتر، بشن طبیب. خیال کن دوای همه امراضو داشته باشن. خب تا دردی نباشه، تا دردمندی نباشه که به اونا رجوع کنه، دوا و داروشون به چه کار میاد؟ اینه که میگه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تهاجم فرهنگی معناش اینه، حمله دنیاهای مدرن، هجوم مصرف زدگی و مصرف گرایی و به نتیجه کاهش ذوق و اشتها. اینهو سیبل تو میدون تیر، آماج حمله ماده و ماده‌گرایی هستیم. این دستگاه واسه ظرف شستنه، این یکی واسه بخار زدنه، این یکی اتوماتیک خودش حرکت میکنه، این یکی چنین، اون یکی چنان. اون وقت مثل منی اینجا جهان وابسته به سنت خودم رو از دست میدم که دیگه وقت تعلق و فرصت اشتها داشتن به اونو ندارم، که تمام کاروبارم میشه هی دویدن و خریدن، گرفتن و آوردن و باز از سر نو دوباره دویدن و دویدن توی یه میدون بی پایان بدون حد یقف. شما توی این رقابت نیستید، شما توی این مسابقه بی هدف وارد نشدید، شما سنت و پای صنعت سر نبریدین، گم نشدید، از خودتون دور نشدید. دنیا تو فرهنگ شما منزل نیست، محل گذره، رباط دودره، مزرعه آخرته. واسه همینه که میدونین چی کار باید بکنین، میدونین خواب و بیداری واسه چیه اینجا. شما شکتون حتی با قدر و قیمته، که شکتون مثل منی تو خرید این کالا یا اون کالا نیست. شما میدونین چی میخواین، میدونین کجا میخواین برین و متناسب با همون وسیله میگیریم. این خیلی، اما اونقدر تردیدام زمینیه که دور و دورم